أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه فرمایش مرحوم سید رو در قربه دیدیم، حاشیه هایی که بر این مطلب در کتب مراجع تقلید موجوده رو با هم ببینیم. بعد از سید خب کسان زیادی بر قربه حاشیه زدند که فتواشونه مسئله رو بیشتر تنبیه میکنه و باز میکنه. یه بار اشاره کنم به اون کلیت فرمایش مرحوم سید در ذهن آواشه، تا بعد ببینیم کجاش رو باید حاشیه بزنیم. مرحوم سید میگفتن اگر حضرت مصطفی و آقای مکلف از فتوای اعلم مطلع نیست، در این صورت در مرحله اول باید اگه میتونه تأخیر بندازه تا استفتا کنه. الان اجباری نیست، میخواد مثلا فرض کنید بره ازدواج کنه، یه زمینی بخره، عقب بندازه، فاصله بندازه تا بره بپرسه، بعد احکامش رو که یاد گرفت بره این کارو بکنه. اما اگر نمیتونه تأخیر بندازه، مرحله دوم باید احتیاط کنه. اگر نمیتونه احتیاط کنه، گفتیم نمیتونه احتیاط کنه سوا اون کانه که حرجیه یا بلد نیست احتیاط رو، یا دوران بین محظورینه، نمیدونه حرام یا واجب، اینجا احتیاط راه نداره. اگه نمیتونه احتیاط کنه به فل اعلم مراجعه کنه. اگه فل اعلم هم در اینجا نیست یا بلد نیست، اونم دسترسیش نیست، به مشهور متوفین مراجعه کنه. اگه مشهور اموات رو نمیدونه به اوثق اموات مراجعه کنه. اگه اوثق اموات رو هم دسترسی نداره به ظن شخصی خودش عمل کنه مرتبه ششم. اگه ظن شخصی هم نداره، بنا رو بر یکی از دو طرف بذاره. البته از ظن شخصی به پایین اگر عمل کرد و بعدن کشف خلاف شد باید اعاده و قضا کنه، منتها دیگه گناه نکرد. خب اولین نکته که اینجا هست به ذهن همه آقایون هم ممکن بود اگر درست فکر کنن برسه، این ترتب مقام اول بر دومه. اولیشی بود، اولین کار باید چه کار میکرد؟ تأخیر میداد. اگه نمیتونست تأخیر بندازه چه کار کنه؟ احتیاط. خب نه، اصلا اول احتیاط کنه. احتیاط که مشکل نداشت که، چرا اول باید تأخیر بندازه؟ اگه نمیتونه تأخیر بندازه احتیاط کنه. خب چه میتونه تأخیر بندازه چه نمیتونه تأخیر بندازه احتیاط کنه.
دارم میگم خدا دوست نداره
بندش که کنه
چند بار تکرار.
دوست نداره به معنای این نیست که حرامه. خب دیگه، پس دیگه شما فتوا به حرمت داری بودی،
تأخیر بندازه
نمیدی بگی مستحب به این کار بکنی یا نه. این یک. دوم کجا در آوردن خدا دوست نداره؟ این همون بحث مخالفت و موافقت تفسیری و موافقت اجمالی بود، بحثش هم گذشته. دلیلی برای این نداریم، یه چیزایی هم اینجوری از خودمون میبافیم خدا دوست نداره بندش زیاد انجام بده، چرا کجا آوردن؟ حالا اینا همینجوری استحسانات دیگه، صد رحمت به ابو حنیفه، یعنی همینجوری قیاسات و استحساناتی کلام. یه نفر بخونه باعث وهن دین نمیشه، همه بخونن ممکنه اما با یه نفر دین وهن نمیشه. قرار بود دین به یه نفر وهن بشه از این چیزا زیاد بشه، مثل وسواسی ها حالا بگیم کارشون حرامه. نه
وقتی فایده میده همه کار کنن.
خب میدونم، ولی همه که نیست که دسترسی به فتوا نداشته باشن، کلا سه نفر نداره. تو اون قاعده تو داری در فرضی میدی که فرض نادره. بعدم این که اینا همینجور استثنات وهن دین میشه و نمیشه و نه. حالا مثلا فرض کنید یه میوه جدیدی پیدا شده، این میوه ما نمیشناسیم چی چیه. بعضی ها میگن آقا این ممکنه مسکر باشه، ممکنه مسکر نباشه، چجور باشه. مثلا روزای اول که کیوی اومد همه همونجور زلزل نگاه میکردن، گفتن چی چیه، یه تخم مرغای جدیدی پیدا شده. خب اینا اول نمیرسن چیه، حالا همه مردم همه با هم احتیاط کنن نخورن، وهن دینه، کجاش وهن دینه، هم نمیخورن. این که مهم نیست که این همه چیز نمیخورن، این هم یکی روش. پس ببینیم این شماره یک برگاه امروزمونه دیگه، صفحه چند؟ 234. نظر مراجع یک. حضرت امام میفرماید این که سید میفرماید ابتدا باید امر رو تأخیر بندازه، اگر امکان تأخیر نیست احتیاط کنه، اگر کامل نیست. چرا؟ اگه میخواد احتیاط کنه میتونه حتی تأخیر اگر ممکنم هست احتیاط کنه. پس لازم نیست بگیم تنها در صورتی احتیاط واجبه که تأخیر ممکن نباشه. همین مطلب رو مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای خونساری و مرحوم آقای حکیم هم بهش احتیاط کردن، بهش فتوا دادن و حاشیه بر عروه دادن. اما نکته دوم این که شما گفتید خب اگر میتونه احتیاط کنه احتیاط کنه، اگه نمیتونه احتیاط کنه بره سراغ فلعلم. اینجوری بود دیگه سید. امام میگن نه، اگه میتونه احتیاط کنه بازم میتونه بره سراغ فلعلم. چرا نتونه بره سراغ فلعلم؟ اگه میتونه احتیاط کنه بازم بره سراغ فلعلم. توجه کنید، ما که تقلید اعلم رو واجب نمیدونستیم این مطلب اصلا برامون مطرح نیست. یعنی از ابتدا میتونست اصلا از اعلم همون اول بره سراغ فلعلم، تبعوزم که جایز میدونستیم میتونست رجوع کنه. منتها امام احتیاط و واجب رجوع به اعلم رو واجب میدونن. این یه این حاشیه بر عربه یک نوعی تخصیص در اون فتوا میشه، چون در اینجا مکلف کنم میدونه که اعلم یه فتوایی داره اما نمیدونه اون فتوا چیه. اینجا احتیاط نکنه، امام میگن رجوع کنه به فلعلم. ببینید عبارتمون رو. همچنین حضرت امام بر سید اشکال میکند که اگر احتیاط ممکن نیست، احتیاط ممکن نیست، ممکن است بکنید نیست و است، اگر احتیاط ممکن است باز هم لازم نیست مکلف عمل خود را تأخیر بیندازد، بلکه میتواند به فلعلم مراجعه کند. پس اصل اگر احتیاط ممکن است باز هم لازم نیست مکلف تأخیر بندازه، بلکه میتونه به فلعلم مراجعه کند. البته اگه بعدها معلوم شد که این عمل با فتوای اعلم مخالف بوده یا به هر جهت کشف شد که واقع مخالف اینه، باید عمل رو اعاده کنیم. این نکته رو توجه کنیم، کی کشف واقع میشه، کی کشف خلاف فتوا. کشف خلاف فتوا راحته. مثلا الان شما نمیدونی یه جایی گیر کردی، نمیدونی که اقامه واجبه یا نه، نمیدونی اعلم چی گفته، میبینی فل اعلم گفته واجب نیست، شما هم نمیخونی. بعدها رساله رو به دستت میاد، میبینید اعلم گفته یجب اقامه، خب این کشف خلاف فتوا شد. اما کشف واقع کجا میشه؟ کشف واقع تو شبهات موضوعیه میشه. مثلا اگر آقای اعلم فتواش اینه که اگر یکی از این دو کاسه نجسه باید از هر دو اجتناب کنید، شما فتوای اعلم رو نمیدونید، اما غیر اعلم فتوا داده اگه یکی از دو کاسه نجسه یکی رو بینیش دور، دومی رو استفاده کن. شما همین به فتوای غیر اعلم عمل کردی و همینجور شد. بعدها معلوم شد اتفاقا همین کاسه‌ای که حضرت عالی استفاده کردی نجسه بود، کشف واقع شد. اینجا چون شما اگه از اعلم تقلید کرده بودی مجزی بود، اما چون از غیر اعلم تقلید میکنی مجزی نیست، باید اعاده کنی نمازتو، اعاده کنی. اگه وضو گرفتی باش باید اعاده کنی. بله؟ نه موضوع نیست، شبه موضوعی است. موضوع نیست، شبه موضوعی است. اصلا در کلن شبهات موضوعی فتوای اعلم اینه هر دو رو بریز دور، فتوای غیر اعلم اینه که نه موافقت تفصیلیه لازم نیست، موافقت قطعیه لازم نیست، شما اگه یکی بریز دور یکی استفاده کن. شما دو تا لیوان آب جلوته، نمیدونی کدوم خونیه کدوم خونی نیست، یکیشو میریزی دور اون یکی استفاده میکنی. بعدها معلوم میشه همینی که شما استفاده کردی خونیه بوده. چجوری معلوم میشه؟ دوربینه، بینی فیلمو میبینی، بینی یک قطره خون افتاده توی آزمایش میکنن، من ای تش که آه یه آب مونده میبرن، من ای قطرات خون توشه، ذرات خون توشه، کشف خلاف میشه. به هر حال اگه فتوای اعلم این بود و عمل کرده بودی مجزی بود، اما اگر فتوای اعلم نیست و اعلمه شون به اعلم دسترسی نداری و این عمل کردی مجزی بود. خب عبارت امام ببینیم، این عبارت عربی مال امام، لا یجب مع امکان الاحتیاط، خودکارتمون لا یجب مع امکان الاحتیاط، بل مطلقا نوشته رو بس بیا باشو. لا یجب چی؟ تأخیر. لا یجب تأخیر انداختن عمل، بنداز عقب عمل نکن، مع امکان الاحتیاط بل مطلقا. این پرانتز رو نگه داریم، اذا لم یکن محظوراً فی العمل غایت الامر یعاد مع المخالفت الواقع، مع المخالف للواقع او مخالف للقول فقیه، یعنی مرجع. خب این عبارت اذا لم یکن محظوراً فی العمل این یعنی چی؟ خیلی من دیشب گشتم با انواع مختلفی از جستجوها، کسی ظاهرن این فرمایش امامو شرح نکرده، توضیح نداده، و خودشون هم جای دیگه ای ندارن. این در رابطه با احتیاط قطعا نیست، چون احتیاط محضوری بدید نمیاره. ممکنه بخوایم اینو بگیم یعنی چی، این گونه توضیحش بدیم. مثالش رو توجه کنید. اگر شما میدونی که اعلم در رابطه با شرایط خاصی مثلا دست شما شکسته و خودت هم نمیتونی تیمم کنی، العیاذ بالله، جفت دست حواله گردن افتاده، اینجا میدونی که آقای اعلم شما یه فتوا داره که قطعا باید تیمم کنی، اما حالا تیمم کنی کسی بیاره تیممت بده یا خودت با همین دستای نداشتت بزنی رو سینه خودت، چه جوریشو نمیدونی. اصلشو میدونی که تیمم رو اعلم واجب میدونه، اما نمیدونی چه جوری. خب طبق مبنا چی شد؟ گفتیم فتوای اعلم رو نمیدونی، برو سراغ فل اعلم. میری سراغ فل اعلم، فل اعلم میگی همچین آدمی تیمم نمیخواد، اصلا تیمم نکن، مثل فاقد و طهوره، اینی اصلا لزومی نداره، شما بدون تیمم و بدون وضو نماز بخون. اینجا محظور در عمل پیش میاد. چرا؟ چون کهنم میدانی که اعلم تو یه تیممی ازت میخواد، نمیدونی چجوری. اینجوری معنا کنیم عبارت حضرت امام رو. توجه هم بکنید از نظر عبارتی، عبارت اینجوریه، لا یجب، عبارت امام ببینید، لا یجب چی؟ تأخیر. لا یجب و تأخیر مع امکان الاحتیاط. اگه میتونی احتیاط کنی، همون مسئله قبلیمون، که خب احتیاط کن. اگرم نمیتونی، لا یجب و تأخیر اذا لم یکن محذورو، یعنی اگر از تأخیر نکردن شما یا تأخیر کردن شما، هر دو میتونه فاعلش باشه، اگر از تأخیر یا عدم تأخیر شما محذوری پیش نمیاد، لایجب. فقط سوال اینه چه محذوری میتونه پیش بیاد. یعنی ما اگر عمل و تأخیر بندازیم یا نندازیم، چه محذوری برامون پیش میاد. ظاهرا محذورش همین باشه که از بیرون مثالش رو زدیم. تمام. مرحوم آقای نائینی هم دقیقا اینجا یه حاشیه ای داره، همین مطلب رو ناظره. عبارت آقای نائینی هم ببینیم، بل یجوز الرجوع الیه، الیه یعنی الی فل اعلم، و این امکن الاحتیاط ایزن، حتی اگر احتیاط ممکنه، و لا یتعین هو، یعنی احتیاط، الا ما عدم امکان تقلید بالکلیه، اگر نه اعلمی داری نه فل اعلمی داری، اصلا هیچکی نیست، باید احتیاط بکنی. اما اگر فل اعلم موجوده که امکان تقلید رو بر شما فراهم میکنه، نه شما تقلید میتونید بکنید، ببخشید نیست، بله احتیاط لازم نیست بکنید، میتونید تقلید کنید. پس یجوز الرجوع الی غیر اعلم و این امکن الاحتیاط ولا یتعین هو، هو این احتیاط، الا ما عدم امکان تقلید بالکلیه. اگه کلا نمیشه تقلید کرد، خب بله اون وقت بر سراغ کی؟ کی؟ احتیاط. اینم فتوای، اینم حاشیه دوم. اما نکته سوم، مرحوم خویی یک فتوایی داشتن، ایشون میگو اصلا تقلید اعلم واجب نیست اگر شما علم به مخالفت فتوای عالم و اعلم نداره. توجه کنید، یه عده میگفتن تقلید اعلم واجبون علا کل حال امام سید، یه عده میگفتن تقلید اعلم لا یجب علا کل حال بعض از ضعفا، اما یه دم بودن این وسط میگفتن تقلید اعلم کی واجبه؟ اگه شما یقین داشته باشی اعلم و غیر اعلم، تو این مسئله اختلاف داره. اگه میدونی تو نماز بین اعلم و غیر اعلم اختلافه، حق نداری به غیر اعلم مراجعه کنی و داری سراغ اعلم. اما اگر یک میدانید که اختلاف نداره، دو نمیدونی شاید اختلاف دارن شاید هم ندارن، در این دو صورت میتونی تقلید بکنی از غیر اعلم. این مطلب رو داشته باشی. مرحوم آقای خوی اینجا به همین جهت حاشیه داره، میگه اگر اعلم دسترس نیست و شما میدانی که اعلم و غیر اعلم با هم اختلاف دارن، نوبت به همه این سلسله سید میرسه که اول تأخیر بنداز و بعد احتیاط بکن و بعد برو چی و چی، و الا اگه نه از اول نمیدانی طبیعتا در اینجا با چه کار بکنی؟ میتونی از همون اول رجوع کنی به غیر اعلم. لذا تعبیرشو نگاه بکنید، همینجا شماره سه مرحوم خویی که مطابق نظرشان در بحث تقلید اعلم که معتقد بودن به شرطی تقلید اعلم واجبه که مکلف بدانه و علم داشته باشه که نظر اعلم و غیر اعلم با هم مخالفه، ایشون می نویسه چون مکلف نظر اعلم رو توی این مسئله نمی دونه، اینو بیرون نگفتم، فرض بر اینه که حضرت عالی میگی من نظر اعلم رو نمیدونم، خب اگه نمیدونی یعنی علم مخالفت نداری. چون مکلف نظر اعلم را در این مسئله نمیدونه، پس نمیتونه بگه من میدانم که اینها با هم مخالفن، پس علم به مخالفت نظر اعلم و غیر اعلم نداره، لذا میتونه از همون ابتدای امر به غیر اعلم مراجعه کنه. حاشیه آقای خویی اینه، بل یجوز له تقلید غیر اعلم هینئذن، یعنی همون اول کار، به محض اینکه گواه بالای کوه نمیدونه چی کار باید بکنه، یه میوه جدیدی بهش رسیده نمیدونه چی کار بکنه، مثلا در یه مسئله واقع شده نمیدونه چی کار بکنه، همون لحظه بره سراغ فل اعلم. چرا؟ چون فرض تو اینه که نمیدونه اعلم چی گفته، وقتی نمیدونه اعلم چی گفته از کجا میدونه که با اون چجوریه. اما اینجا ممکنه یکی بگه آقای خویی حاشیه نزدن، ولی باید اینو میگفتن، ندانستن فتوا یه چیزه، ندانستن مخالفت یه چیز دیگه. مثلا فرض کن حضرت عالی از قم داری میری، قوم که هستی میدونی مرجع تقلید اعلم تو در مسئله صلات مسافر یه نظری داره خلاف همه فقها، اینو میدونی، اما یادت رفته چی چیه؟ الان که رفتی تو صلات مسافر نمیدونی نظرش چیه، اما میدونی نظرش با هم مخالفه، یه قیدی داره، یه چیزی توش اختلاف داره. اینجا هم علال قاعده طبق نظرشون میگه نمیتونید. عبارتشون ببینید، مرحوم خویی در این حاشیه تصریح ندارن، ولی علال قاعده در صورتی که مکلف فتوای اعلم رو نمیدونه ولی میدونه که با غیر اعلم در همین مسئله مخالفه، در این صورت هم رجوع به غیر اعلم رو آقای خویی باید جایز چیکار کنه؟ نه،
نظر فل اعلم رو میدونه ولی میدونه که مخالفه، نظر اعلمی نیست، عجیبه.
نه ایشا مجبور میشه،
فعل اعلم مثلا میگه حرامه، بعد میدونی که مخالف نظر اعلم، مثلا اعلم یعنی واجبه،
باری کرد اگه اینقدر راحت بود حل میشد، اما شروط داشت. فلعلم میگه وضو رو باید اینوری بگیری، این میگه علم من شاید قائل به این که وضو رو اینوری بگیری زمش قل هو الله بخونی. قیودات داره، نمیدونه که الزاما تناقض نیست که بگید اگه این نمیدونه اونو میدونه. یه شرطی این وسط داره، یه قیدی داره، یه عربیتی داره، فارسیتی داره، یه چیزیش فرق میکنه. فقط به این صورت نیست که بسیط باشه که این ور اگه دونست اون برم بدون. خب اما آخر نکته امروزمون که نکته مهمی است، مرحوم آقای حائری و همچنین آقای خویی یه بحثی رو مطرح کردن. حواسه شما نمیدونی که اعلم و عالم با هم اختلاف دارن یا ندارن، نمیدونی، اما احتمال میدی اختلاف داشته باشه. از اول پس مسئله رو تصویر کنی. حضرت عالی رفتی یه جایی جیرجیرستان، گرفتار شدی، نه اینترنت داری، نه تلفن داری، نه کتاب داری، هیچی، نه علم داری، نه وزن داری، همه چی هم یادت رفت. اونجا یه اتفاقی برات میفته، میگی خب آقا مرجع اعلم ما اینجا چی میگفت؟ میبینی مرجع اعلم یادت نیست، نگاه میکنی سر تاقچه میبینی اونجا رساله است، رساله آیت الله عظما جیرجیرستانی، فلعلم یکی از علماش بود. این رساله رو برمیداری، تو این رساله یک چیزی میبینی، اما احتمال میدی شاید این بابا نظرش با اعلم شما مخالف باشه. یقینه به موافقت نداری، یقینه به مخالفت هم نداری، اما احتمال که میدی. مرحوم آقای حائری میگه اگه احتمال هم میدی نمیتونی به اعلم، به فل اعلم مراجعه کنی، خیالت راحت، هیچ، مرخصی، صرف الاحتمال نمیتونی. عبارت شو ببینید، از ظاهر جواز الاخص من غیر علم، به شرطی که البته اون آیت الله عظمای جیرجیرستانی که نامش سر رساله سر عادل باشه، شیعه باشه، اجتماع شرایط باشه، الا ان یعلم اجمالا، مگر این که اجمالا این بابا بدونه که اعلم با غیر اعلم مخالفه فی مواردی و احتمالم داره اینم با اونها یکی باشه. این سمت اضافه بس بکنیم به اون بیانی که گفتیم. من میدونم که این آقای اعلم من و غیر اعلم بالاخره توی مسائلی اختلاف دارن، نه اینکه رسالش 100% با رساله مرجع ما یکی، فعل جمله اختلاف دارن. خب شاید یکی از اختلافاتش هم تو همین مسئله ما نحن فیه، صرف الاحتمال یکی. آقای خویی هم همین مطلب رو داره، منتها ایشون یه پله رفته جلوتر، گفته نگید میداند در کل مسائل فقه، نه در مسائل مبتلا به، عبارت آقای خویی پایین میشه، و اذا لم يتمكن من الرجوع الى الاعلم من جهت العلم الاجمالی به مخالفت فتوا مع فتوا اعلم در مسائل مبتلا به، اذا لم يتمكن من الرجوع الى غیر اعلم، این الیه میخوره به غیر اعلم. چرا؟ چون علم اجمالی داره، فعل جمله فتوای اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلا به با هم چی دارن؟ اختلاف دارن. اینجا باید تأخیر واقعه و احتیاط توجه بکنید. فرق آقای حائری و آقای خویی پس چی شد؟ آقای حائری میگفت میدونه اختلاف دارن تو یه مسئله از مسائل عالم امکان، شاید ما نحنفی هم از رو باشه. آقای خویی میگفت میدونن اختلاف دارن اما در مسائل مبتلابه، حالا ما الان مثلا اما و عبید که مبتلابه همون نیست، اون اختلاف داشته باشن نداشته باشن ضرری به ما نمیزنه. هر دو این بزرگواران باید یه قیدی میزدن که نزدن، ولی علل قاعده گذاشتن برای فهم عمومی ما، و اون چیه؟ و اون این که اگر شبه شبه محصوره است و الا اگر شبه غیر محصوره است اونجا اصلا احتیاج نیست که شما احتیاط کنید، یعنی حتما برید سراغ فرع علم، حتما برید سراغ علم. اگر من میدونم 5000 مسئله است، تو 5 تاش اینا با هم اختلاف دارن، این شبه شبه غیر محصوره است. اگه نه کثیر در کثیر تو 5000 مسئله 1000 تا اختلاف دارن، اینجا منجز میشه. چرا؟ فقاطر اینکه احتمال باید به سرحد تنجز برسه. لذا ما یه نکته اینجا اضافه کردیم، پاراگراف بالای آقای خویی رو ببینید، مستفاد از کلام مرحوم حائری آن است که گویا هر احتمالی را در این باب منجز می‌دانند، اما مرحوم آقای خویی اگر احتمال مذکور از اطراف علم اجمالی در مسائل مبتلا به باشه، این پرانتزه از ماست و علل قاعده شبه نیز محصوره باشه. علل قاعده رو بقیه مبانی که ازشون بلدیم، ولی اینجا که ندارن، که یعنی اجمالا بداند در مسائل مبتلا به اختلاف موجود است، ایشون صحبت آقای حائری رو پس اینجا میپذیره. اینم حاشیه چهارم آقایون در مسئله. کلن حاشیه خونی بر عروه کار بسیار پرفایده ایه، تمرین ذهنیه، کار سختی هم هست، برای این که شما وقتی یه قول رو میبینید باید تمام مبانی اون فرد رو بتونید توه بیارید. معمولا هم آقایون خیلی کوتاه و مغلق نمیسن. خب پنجم ببینیم که دیگه خیلی عقب نیفتیم. اگر احتیاط ممکن است ولی مکلف نمیتواند عمل را به تأخیر بیاندازد، نمیتونه احتیاط بتونه بکنه منتها نمیتونه عمل را به تأخیر بندازه، برخلاف نظر سید امام، آقای گلپایگانی، مرحوم شیرازی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم حکیم، مرحوم کاشف الغطا گفتن همینجا میتونه به فلع علم مراجعه کنه. گفتن رجوع به فلع علم ممکن است و احتیاط لازم نیست. اینم یه حاشیه. چی بود آقای سید؟ سید میگفتش که اگه میتونی احتیاط کنی حق نداری بری سراغ فلع علم. این آقایون میگن میتونی احتیاط کنی؟ میگن بله. میگه خیلی خوب، میتونی هم بری سراغ فلع علم؟ میگه بله. میگه احتیاط لازم نیست، برو سراغ فلع علم. اینم حاشیه آقایون بر این مسئله. حاشیه 6 دیگه انشالله شنبه.